این ریز کار یا مدیر مهدویه چه عاشق دینه باید بهش توجه بکنه. اینا نیازمنده آموزش هاییست قبل از اینکه افراد رو به مسئولیت واگذار میکنیم، چون اینا که تو دانشگاه به کسی تدریس نمیشه، اینا تجربه یه مدیرانست. به اضافه اون چه ما از سنت ائمه اطهار مطالعه کردیم، به اضافه اون چه در دانش مدرن مدیریت تو دنیاست، چون اونا هم آرام آرام به اینا رسیدند که اگر تو میخوای کارگرت تو کارخونه انگیزه کار داشته باشه، خودت هم باید به زندگی کارگر نزدیک باشی تا اونا با انگیزه برات کار بکنن. اگر اونا کار بکنن بیان تو اتاق تو، ماشین تو رو، خونه تو رو ببینن، حس درونشون نیست که ما باید کار بکنیم تا این لذت شو ببرید. خب کار نمیکنیم، هر جا بتونن سنگ اندازی کنن نمیکنن، به خصوص اگر اون کارخونه دولتی هم باشه، این دیگه خیلی بیشتر خودشو نشون میده. اما اونجا هم که دولتی نیست، اون دیگه بر اساس ترس کار میکنه، نه اینکه در فرایند توسعه کارخونه از جان و دل مشارکت کنه. نمونه های این سبک از مدیریت ما تو جبهه های جنگمون داشتیم که نمونه های بسیار زیبایی است و من امیدوارم یه روز عزیزانی که تو این عرصه ها کار میکنن این الگوها رو نظریه پردازی کنن، مدونش کنن، تو دانشگاه تدریس کنن. اگر شما ببینید افراد عاشق فرماندهشون بودن، چون فرمانده میمد تو همه بچه ها غذاشون رو نمیخوردن، مطمئن میشد همه اینا سیرن، خودش نمیشست یه گوشه همون غذای اونا رو بخوره جلوی چشمشون. این تأکید داشت که من بعد از غذای همه من غذا میخورم. این الگوها بود که ما در جبهه و جنگ پیروز شدیم و امروز سند افتخار انقلاب اسلامی است و موجب اشاعه انقلاب در سطح منطقه و جهان شده و امروز شما آثارشو در یمن و لبنان و خیلی جا دارید میبینید. نقطه های شروعش یک نوع فرماندهی مهدوی، فرماندهی الهی بود که شما از شهید باکری نام میبرید. همه عزیزانی که در سطح فرماندهی بودن این خصلت های مدیر مهدوی رو داشتن. ما الان اینا رو باید تبدیلش کنیم به الگوهای آموزشی به وزرامون، به استاندارانمون، به فرماندارانمون، به مدیر کلمون، قبل از اینکه بشینن پشت میز اینا رو آموزش بدیم.
درست.
چون خیلی از این عزیزان آدمای صادقی هستن، ناخواسته با الگوهایی که تجربه کردن دارن مدیریتشون رو ادامه میدن. حالا اگه فرصت شد من بحث کمی دیگه باز کنم.
حالا در ادامه فرمایشات حضرت عالی 0913-60-25 گفتن مدیری که روی مبل بشینه و غذای چرب و نرم بخوره نمیتونه درد مردم رو بچشه. و حالا ادامش که دیگه ده. از تخصص صحبت کردن. یه پیامک دیگه من باید بخونم آقای دکتر. آقای راوندی و آقای کریمی و آقای مطهری کادر بیمارستان، حالا نمیشن از کجا، گفتن واقعا از آقای دکتر بنیانیان تشکر میکنیم که واقعا انقلابی مهدوی صحبت میکنن. لطفا از ایشون توی برنامه‌های مختلف دعوت بکنید صحبت بکنن تا مدیران تأثیر بگیرن، انشالله برخی هاشون اصلاح بشن. البته ما از آقای دکتر دعوت کردیم برای سه برنامه، حالا هفته بعد انشالله رو آنتن قرار
بعد متاسفانه نمیتونم خدمتتون باشم، حالا بعدش اگه جمعه بعدی لازم
انشالله بود انشالله. درود بر شما، خیلی ممنونم، انشالله که بازم فرصت باشه در خدمت شما و بزرگوارانی مثل شما باشیم. مصحف شریف رو باز میکنیم، صفحه 19 از قرآن های مرسوم، آیات 120 تا 123 از سوره مبارکه بقره. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای شادی روح شهیدان بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین تحریف یافته آنان پیروی کنی. بگو هدایت الهی تنها هدایت است و اگر از هوا و هوسهای آنان پیروی کنی بعد از آن که آگاه شده ای هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم یهود و نصارا آن را چنان که شایسته آن است می خوانند. آنها به پیامبر اسلام ایمان می آورند و کسانی که به او کافر شوند زیانکارند.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمين.
ای بنی اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و نیز به خاطر آورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
از روزی بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی شود و شفاعت او را سود نمی دهد و از هیچ سوی یاری نمی شود.
ثواب تلاوت آیات نورانی قرآن و ذکر شریف صلوات رو در دهه فجر انقلاب اسلامی و در 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم میکنیم به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و همه شهدای عزیز انقلاب اسلامی.
محمد و آل محمد صلی علی سیدنا محمد و آل محمد.
و تقدیم میکنیم به همه مدیران شهید و مخصوصا وزیر نفت شهید مهندس محمد جواد تنگویا. برنامه تهاجمی ظهور رو داریم تقدیمتون میکنیم، برنامه که روزهای جمعه 10:10 تا 11:30 تقدیمتون میشه، تکرارش هم حدود 22:30 همون شبه، ولی امروز ما تکرار نداریم، یعنی فقط برنامه رو به صورت زنده تا ساعت 11:30 حدوداً 20 دقیقه دیگه با افتخار تقدیمتون میکنیم. از شما پرسیدیم که بفرمایید اگه یه مدیر مهدوی باشه چه تأثیری میتونه در پیشرفت کشور امام زمان داشته باشه. 3553 و 025 329 10551
با دستی از شکوفه در انتظار هستم، با دستی از شکوفه در انتظار هستم، روزی که او بیاید، روزی که او بیاید، گویی بهار هستم، گویی بهار هستم.
این مدیران عزیز ما باید بالاخره این فرصت این چند وقتی حالا مدیریت هایی باید خدمت کنم، باید مشغول خدمت باشم و اینا جزء بهترین لحظه های عمرشون بدونم و تو میتونن خدمت کنن. یا خدا نکرده چیزی نباشه که بخوام زراندوزی و به مال دنیا و زراندوزی بپردازم و از خدمت مردم غافل بشم.
ابوصالح توی گل زهرا بیا، ابوصالح توی گل زهرا.
ساعت 11:11 هست. برنامه تهاجمی ظهور رو تقدیمتون میکنیم. آقا مهدی راننده معدن از یزد گفتن یک مدیر خوب و مهدوی باعث میشه مردم با جون و دل راه انبیا رو و راه امام راحل رو ادامه بدن، چون همه نگاه ها به این مدیر مهدوی.
سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
خواستم یه مدیر شهید رو معرفی کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر یعقوبی مدیر عامل بانک سپه جلوی در منزلش ترور شد. همون اوایل انقلاب. اینو می‌خواستم جزء شهدای جزء مدیران شهید معرفی بکنم.
یه شهید بزرگوارم 0917-2094 معرفی کردن، گفتن شهید مظلوم و ناشناخته برای مردم از شهدای ارتش قهرمان شهید حسین شهرانفر که در پیروزی انقلاب و اوایل جنگ در کردستان انقلابی عمل کرد. کتاب کاک حسین زندگی نامه این شهید عزیز. ادهمی از کرمان گفتن مدیر مهدوی رهبرمون حضرت آقا سید علی خامنه‌ای. خانم توبا دوراندیش از رودان سرجویه هرمزگان، ایشالله که درست خونده باشم، گفتن اگر مدیران مهدوی باشن مثل شهید رجایی دیگه بی عدالتی و ظلم توی جامعه نخواهیم داشت. آقا رضا از تبریز هم به نکته جالبی اشاره کردن. اولا 40 سالگرد انقلاب رو تبریک گفتن، بعد گفتن مدیر مهدوی حتما نباید از مسئولان نظام باشه، هر کسی تو خونه خودش میتونه یک مدیر مهدوی باشه. از اصفهان سرکار خانم عطابزاده گفتن یک مدیر مهدوی باید صداقت داشته باشه، انتقاد پذیر باشه و به حفظ پست و مقام خودش اصراری نداشته باشه و از هر گونه حاشیه سازی به دور باشه تا مدیر مهدوی باشه. خیلی ممنونم از تلفن‌ها و پیمکاتون، از همراهی شما عاشقان امام زمان علیه السلام با برنامه خودتون، برنامه زنده تا جمعه ظهور از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. ما همچنان در خدمت آقای دکتر حسن بنیانیان هستیم. ایشون مهندسی ساختمان از دانشگاه خواجه نصیر دارن، فوق لیسانس برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت دولتی از مرکز تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صاحب تألیفاتی هم هستند از جمله کتاب ایده پردازی در فرهنگ سازی و کتاب فرهنگ در مدیریت توسعه اسلامی و رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. و این آخرین بخشی است که با آقای دکتر بنیانیان داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. باز از مدیر مهدوی بگید. من فکر میکنم حالا اگر یه اشاره هم بشه بالاخره به اطرافیان مدیر هم باید یه سری نکات رعایت بشه.
بله، من اجازه بدید تشکر کنم از عزیزانی که با شما در تماس بودن، نکات بسیار ارزشمندی لایه بحثشون بود، از جمله اینکه ببینید مدیریت نقطه شروعش مدیریت خود انسان بر خودشه،
بله.
بعد میاد توی خانواده، بعد میاد توی سازمان‌های اجتماعی، و ایشون بسیار حرف درستی زدن. ما اگر از مدیریت مهدوی صحبت میکنیم، خطاب عام داریم به همه افراد، به دلیل اهمیتی که مدیران سازمان ها در تحولات جامعه دارند، خب طبیعتاً رو اون بیشتر تاکید داریم.
بله.
و همینجا عزیزانی از مدیران سازمان های مختلف، من میخوام به این نکته اشاره کنم و توجه اونا رو جلب بکنم که باید برد تأثیرات خودتون رو در تحولات جامعه ببینید و متناسب با افزایش اون برد حساسیت هاتون روی کارکردهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی سازمانتون در تحولات بیرون از سازمان خودتون رو بیشتر بهش توجه کنید. ببینید شما یه وقته که با 50 تا کارگر توی معدن یا سازمان دارید، معدن رو دارید استخراج میکنید، خب یه بردی داره، همون 50 تا انسانن، باید رشد روز به روز رشد بکنن، دین باوریشون رشد بکنه، دانش و مهارتشون رشد بکنه، خانواده یه اینها رو شما مسئولیت داری که حالا چه شوهر رو برمیداری میبری توی بیابونها و مثلا 3-4 هفته یه بار اینا به خانوادهشون دسترسی ندارن، برای این پدیده یه فکری بکنی که خانواده های اونا، فرزندان اونا محروم نشن از یک تعلیم و تربیت اسلامی. اون در جای خودش، من خواهم بگم همون جا هم اهمیت خاص رو داره، اما یه وقت شما مدیر یک مدرسه ای 700 تا دانش آموز داری در سن 16-17 سالگی، 15 سالگی، این جوان ها در اختیار شما،
بله.
هر خطای کوچکی در ذهن اینا استقرار پیدا کند، هر کدومشون 50 سال اون خطا در ذهن اینا تو تصمیم گیریاشون تأثیرات مثبت و منفی میذاره،
بله.
و شما از این زاویه باید به این مسئولیت سنگین نگاه کنی. خب طبیعی است که اگر با این نگاه کردی، اون وقت روی حضور تک تک معلم فیزیک و ریاضی و تاریخ و جغرافیا اینا شما حساسیت پیدا میکنی تو مدرسه،
بله.
یه کار تعلیم و تربیت رو مختصرش نمیکنی در حد این که تو نمازخونه 10-15% بچه‌ها بیان یه نماز برگزار بشه، این رو دیگه حد اقلی میبینی، این رو کفایت برش قائل نیستی، کل مدرسه رو تبدیلش میکنی به یه مرکز تعلیم و تربیت اسلامی و میشی مدیر مدرسه مهدوی، مدیر استانداردی که انتظار هست همه مدیران مدارس ما یه چنین نقطه‌ای باشن. گاهی شما مدیر یک دانشگاهی 7000 تا دانشجو تو اون دانشگاه رفت و اومد میکنن، باید محاسبه کنیم این اینا با چه اعتقاداتی وارد دانشگاه تو شدن. حالا بعد از 4 سال متأثر از محتوای تدریس، روش تدریس، فضای فرهنگی که شما به عنوان مدیر کارخونه، مدیر دانشگاه توی این دانشگاه فراهم کردی، بعد از 4 سال اینا دیندارتر از اینجا دارن میرن بیرون، با عشق بیشتر به توسعه مطالعاتشون دارن از اینجا میرن بیرون، با علاقه بیشتری نسبت به وطنشون دارن میرن بیرون، یا خدای نکرده دانشگاهی که شما دارین مدیریت میکنی موجب شده که اینا علاقه به فرار از کشور و در خدمت دشمنان اسلام خدمت کردن و از بیت المال درس خوندن و بعد برن اونجا مثلا توی کشور بیگانه ای که دارد با ما مخاصمه میکنه اونجا خدمات بده، و شما باید نسبت به این مسئله سهم خودت رو محاسبه کنید و در پیشگاه الهی جواب بدی، به میزانی که از این جنس دانشجو داری. نکته ای که شما مطرح کردید من یه اشاره بکنم. ببینید همه انتظارات رو تنها رو مدیران نباید سوار کنی،
بله.
رفتار مدیران به خصوص وقتی مردم سالاری هست تا اندازه زیادی تحت تاثیر اطرافیانه. یه وقتی یه کسی استاندار میشه، همسرش یک زن فاضله متدینه با بصیرته، از فردایی که شوهرش استانداره لباس ساده تر میپوشه، تو مراسم عروسی زیاد به خودش جواهرالات نصب نمیکنه، زندگی رو ساده میکنه، متوجه میشه چه از امروز به بعد توی مسئولیت اضافه داری، و اونم این که به عنوان زن استاندار با گروه های محروم جامعه همزاد پنهان کنی و اونها آرامش در زندگی ایجاد کنی،
بله.
ممکنه خدا نشه یه زن استانداری هم باشد متأثر از فرهنگ به جا مونده از قبل از انقلاب، اطرافی و دورش رو بگیرن چه خوش به حالت زن استانداری دیگه، با این لباس چه نمیشه
بری سفارش مالم بکن،
آره با این ماشین چه نمیشه بری، خوب شد ما با تو رفیق شدیم، و بعد زن استاندار میشه عامل انحراف استاندار، زن وزیر میشد عامل انحراف همسرش. من این مثال ها را از این جهت عرض میکنم که سازمان های مسئول برای زن مدیران ارشد باید دوره های تخصصی خاص بگذارن، برای بچه های مسئولین باید دوره های تخصصی خاص بذارن. خیلی از فسادها میاد سراغ بچه های مسئولین. چرا؟ بله. چون شما مثلا 5-6 نفر رفقا هستن میخوان یه فسادی رو بکنن، به ذهنشون شیطون این رو القا میکنه که اگر یه بچه وزیری، یه بچه امام جمعه‌ای، یه بچه استانداری تو جمع شما باشه این فساد انجام بدی، احیانا دستگیرتون کردن، پدرش میاد وساطت میکنه برای آبروی خودش و اینا میرن سراغ این که این بچه رو فاسد کنن. ببینید ما باید برای بچه‌های مسئولین از این زوایا
و اطرافیان مدیران باید خیلی حواسون جمع بشه.
بله. به اضافه اینکه اینا به دلیل تنوع تعداد زیادی از مواردی که مشاهده شده که چرا بچه‌های بعضی از مسئولین تو دام فساد میفتن، از اینا باید الگو بگیریم، کلاس آموزشی بذاریم برای فرزندان، همسران مدیران. و این بحث را من آخرین جمله باشه فقط خاص بخش دولتی نیست. مدیر کارخونه میتونه همه این فساد ها اطرافش باشه، میتونه یه مدیر مهدوی باشه و کارخونه بخش خصوصی رو مدیریت بکنه، که به هر حال وزارت صنایع باید مدیران کارخونه جاتو براشون از این زوایا آموزش بگذاره. فقط محور مدیر کارخونه بخش خصوصی این نیست که حد اکثر پول رو در بیاره و هر محصولی رو بده تو بازار. تک تک محصولاتی که از کارخانه جات مادرت میاد بیرون میتونه پیام آور انقلاب اسلامی باشه، صادر بشه و اسلام در متن اون صادرات شما خودش رو نشون بده. همینطور که شما یه ماشین با کیفیت وقتی صادر میکنی میری تو کشور عراق، میری این ماشین ایرانی هست، شما احساس غرور میکنی، اونم بگید ماشاءالله ایران پیشرفت کرده، دارد ماشیناش رو صادر میکنه. ببینید که ظاهرا ماشین اس صنعته ولی دارد انقلاب صادر میکنه. بخش خصوصی باید به این ظرافت هم توجه کنه در کنار بخش دولتی. ظاهرا بار حرفی شد دیگه.
خواهش میکنم، خیلی استفاده
کردم. خواهش میکنم،
تشکر میکنم از جناب دکتر حسن بنیانیان، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم،
ان شاء الله سفرتون بی خطر باشه و توفیق داشته باشین، باز هم تو این برنامه خدمت شما باشه.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، حوصله کردید این بحثای من رو گوش دادید. ان شاء الله نکاتی به درد بخوری درش باش وجود داشته باشه.
حتما. دوستان خوبم، از ابتدای برنامه به این سوال پاسخ دادید که اگر یک مدیر مهدوی باشه چه تأثیری در پیشرفت کشور ما داره که کشور امام زمانه.
یا ابن الحسن 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 يا 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 ابن الحسن اي منجي هر مرد و زن غرقیم در بحر محن ما را رها کن زین فتن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اي نور چشم فاطمه دوران هجر ما همه کی میپذیرد خاتمه یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
خب باز هم بریم سراغ پیامکاتون. گفتن با سلام و تبریک ایام دهه فجر، مدیر مهدوی باید تخصص و تعهد رو همراه با ایمان داشته باشه، در غیر این صورت به تباهی کشیده میشه. کریم رؤوفی از خرم‌آباد.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
0913-3219 گفتن لطفاً یاد کنید از سرهنگ شهید خلبان عباس بابایی که مدیر و فرمانده الگویی بودند.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
شنونده بزرگوار یاد کردن از مدیر و فرمانده شهید علیرضا خجسته، اولین شهردار شهر رینه از توابع آمل. خانم اکرم میر محمدی از عراق هم گفتن تأثیر یک مدیر امام زمانی در جامعه مهدوی اینه که با تلاش در جهت گسترش مبانی اسلامی زمینه رو برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آماده میکنه.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
ای مجری احکام دین، ای محیی شرع مبین، ای دست حق در آستین، یبن الحسن یبن الحسن، بار غمم هجران توست، چشم دلم گریان توست، دل دائمن حیران توست، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن.
0912-29-66 گفتن من یک مدیر بخش خصوصی هستم، با تمام سلولهای وجودم حرفای آقای دکتر بنیانیان رو پذیرفتم. رمز موفقیت در اوایل انقلاب همین ساده زیستی مدیران رده بالای انقلاب بوده. مثالهای زیادی داریم: شهیدان چمران، رجایی باهنر، مطهری، مفتح باکری، همت، صیاد شیرازی و غیره. اما بخش بعدی برنامه تاجومی ظهور با احترام تقدیم شد.
یبن الحسن
حکایت همراهی.
یبن الحسن
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف، همراهان گرانقدر برنامه تا جمعه ظهور. در گفتگوی چند دقیقه‌ای در خدمت شما عزیزان هستم. می‌خوایم بررسی کنیم تو جامعه‌ای که عطر و بوی مهدویت به خودش گرفته، چه انحرافاتی در تفکر انتظار، ظهور و مهدویت در بین مدیران و مسئولین ایجاد شده و این قشر رو در واقع تهدید می‌کنه. هم صحبتی با جناب مهندس اکبر عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی و کارشناس ارشد رشته مدیریت، می‌تونه به ما در این خصوص خیلی کمک کنه. آقای مهندس عبدالی، درود بر شما، در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شرمندگان عزیز برنامه تا جمعه ظهور. یکی از آفت‌ها و خطراتی که مدیران و مسئولین ما رو تهدید می‌کنه، عمل به نسخه‌های غرب. هدف از این اسناد چیه؟ مهار و کنترل ماست. نظام سلطه، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و خیلی از کشورهای در حال توسعه، کشورهای ضعیف‌تر از نظر اونها رو کنترل کنن. خب اگه ما به اینها عمل کنیم، پس نسخه اسلام چی میشه؟ آیا اسلام نسخه‌ای برای ما نداره؟ آیا چون این مدیر و مسئولی که همش دنبال اینه که بره یه چیزی از قد بگیره، نسخه‌های اونها رو عمل کنه که خودشون تو همین نسخه‌ها موندن؟ امروز داریم می‌بینیم وضع فرهنگی غرب و وضع اقتصادی خیلی از کشورها مثل فرانسه رو داریم می‌بینیم توش موندن. آیا چون این مدیر و مسئولی که عمل می‌کنه به نسخه‌های غرب، می‌تونه به نسخه شفابخش امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف عمل کنه و بپذیره و اون رو اجرا کنه؟ خب خیلی‌ها بودن که مثلا در زمان امیرالمؤمنین در ابتدای کار با ایشون بودن، اما بعد که دیدن احکامی داره، سختی‌هایی داره، سختگیری‌هایی نسبت به بیت المال داره، دشمن امیرالمؤمنین شدن. اگر ما هم این رویه رو پیش ببریم، عمل کنیم به نسخه‌های غرب، قطعاً نمیتونیم به جامعه مهدویت خودمون رو برسونیم و زمین ساز ظهور بشیم. یکی دیگه از انحرافات بسیار خطرناکی که مدیران ما و مسئولین ما رو تهدید می‌کنه، اشرافیگری مدیرانه. ببینید، من یه بازدید رفته بودم از این مجموعه کاخ‌هایی که مال زمان شاه بود توی تهران، کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران. خیلی برام عجیب بود این کاخی که ایشون برای خودش درست کرده بود، سقف متحرک، داخل بعضی از این کاخ‌ها سینما داشت، سقف بعضی از اتاق‌های این کاخ‌ها از طلا درست شده بود، مبلمان فرانسوی، تجهیزات خارجی که مهیا کرده بود. خب ما می‌بینیم که بعضی از مسئولین ما در جمهوری اسلامی که حالا تعدادشون هم کمه، اینا رفتن به سمت اشرافیگری و انگار فراموش کردن که اینجا جمهوری اسلامیه، اینجا میخواد مقدمات ظهور رو فراهم کنه، نه حکومت طاغوت. هزینه از بیت المال برای خودشون، برای ماشین‌های خارجی آنچنانی که استفاده میکنن، دکوراسیون‌های محل کارشون بعضن خیلی عجیب و غریبه. اینا نمیتونن مقدمه ساز ظهور باشن. اینا باید، در واقع من واقعا متحیرم چطور به خودشون جرأت میدن که در جمهوری اسلامی همچین آلاف و الوفی برای خودشون فراهم کنن. ما باید بپرسیم که واقعا شهید رجایی ها کجا هستن؟ شهید بهشتی ها کجان؟ چرا برخی از مدیران مثل امام و رهبری زندگی نمی کنن؟ این خصوصیت یک مدیر مهدوی نیست که بخواد با این سبک و سیاق زندگی کنه، خصوصیت یک مدیر علوی نیست. یکی دیگه از بحثایی که باز مدیران ما رو تهدید میکنه، مسئولان ما رو تهدید میکنه. ببینید یک مدیر مهدوی، یک مسئول مهدوی حقوق نجومی نمیگیره، چون اصلا برای حقوق گرفتن این مسئولیت رو نپذیرفته که اگر گرفته باشه مدیر مهدوی حساب نمیشه. مدیر مهدوی یعنی شهید مدرس، که وقتی نمایندگان مجلس در اون زمان میخواستن یک قانونی بذارن که حقوقهای خودشون رو زیاد کنن، به شدت مخالفت کرد. گفت شما به مردم نگفتید من میخوام حقوقم رو زیاد کنم، اگر میگفتید شاید مردم به شما رأی نمیدادن. این آفت مدیریت ماست که باعث جدایی مردم از مسئولین میشه و باعث دنیا طلبی میشه. این حقوق نجومی یکی از دلایل مسابقه گذاشتن برای گرفتن پست‌ها